سه‌شنبه ششم آبان 1399، فقه القضا، جلسه بیستم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اصلح کل فاصل من امور المسلمین. از ذات مقدس الهی میخواهیم و انفاس طیبه حضرات معصومین و بندگان صالح رو واسطه قرار میدیم که خدای متعال بر ما بندگان رحم کند، بلاها را و این بلای موجود مورد نظر را رفع کند. آمین یا رب العالمین. خب، تحقیق، امر سوم. مطرح کردیم که در برداشت از ادله باب مثل مقبوله ابن حنزله، معتبره ابو خدیجه، آقایان دو رقم برداشت کردن. برخی برداشت کردن که نگاه کن، امامم دارن میگن باید قاضی مجتهد باشه، و برخی هم گفتن کجا امام گفتن مجتهد باشه قاضی؟ کجای این روایات دلالت میکنه؟ ما دیروز حرف دو طرف رو به مقداری که لازم بود آوردیم. در جلسه امروز، یعنی یکی از مطالبمون، ارزیابی این دو بیانه. لذا گفتیم نقد و تحلیل، یا بگید تحلیل و نقد. ببینید، به نظر ما نمیتوان برداشت اول رو تایید کرد به سه دلیل. اولا، وقتی قراره که ما در مسئله بیانی برای تعبد نداشته باشیم، در یه مسئله‌ای که سر تا پاش عقلی و عقلاییه، وقتی بنا شد ما تعبدی در کار نداشته باشیم، باید نصوص اون باب رو هم با همین پیش‌فرض معنا کرد، هم فهمید هم فهماند. ما اگر این پیش‌فرض رو ببریم در مقبوله ابن حنزله، آیا اعزه غیر از این می‌فهمیم که قاضی باید مسلط بر احکام شرع باشه، احکام منا هم که اهل بیت میگن که اونا که حکم غیر از حکم شرع ندارن که، یا بشنازد شیئا من قضایانا، یعنی بدونه ما چه کار میکنیم. ائمه‌ام که جدای از احکام شرع کار نمیکنن. حالا احکام شرع گاهی انسان از خود معصوم میشنود، گاهی مبتلا به عصر غیبت میشه، میره اجتهاد میکنه، گاهی از کسانی که اجتهاد کرده اند میگیرد. اونا احکام شرع نیست. وقتی خود اشاره میفرمایید که فقهایی که نشستن استنباط کردن، من اینا رو قبول دارم، حجت، اگر اصابت به واقع کند منجز است، اگر نکند عذر است. یادمونم نره آقایون، ببینید، اجتهاد یک مرتبه نداره، مراتب داره. بعضی وقتا اجتهاد برخی از مجتهدان به مراتب از اجتهاد بعضی از مجتهدان قوی تره. وقتی اینطور شد مقلد مجتهد برتر بیشتر در واقع احکام دستش تا مجتهد ایستاده در دامنه به تعبیر ما پایین کوه. چرا اینو در نظر نمیگیریم؟ یعنی فرض کنید حالا یک کسی بگه شیخ اعظم انصاری، حالا بعضی‌ها که گفتن خاتم المجتهدین، اونش اشکال نداره، گفتن خاتم المجتهدین خیلی غلطه نگید، اما به هر حال یه مسئله مثل صاحب جواهر با اون توان و شیخ اعظم کار کنه. یا فرض کنید یک فاضلی که خب حالا مجتهدم بگیم هست، خارج اصول هم میتونه درس بده و بیانم میکنه، ولی اون قوت شیخ اعظم رو نداره. حالا اگر کسی مقلد او بود، مقلد شیخ بود، و این مجتهد جوان، کدام اصابتش به واقع بیشتره؟ ببینید این واقعیت ها رو در نظر بگیریم، بعد مقموله ابن حنزل رو معنا کنیم. من حرف خلاف عرفی نمیزنم آقایونا، من میگم ما نباید تجمد کنیم، جمود کنیم رو کلمه فارغ از ملاحظات بیرونی. امام که فهموندن قضایای ما رو بدونه، احکام شرع رو بدونه، منظور اینه که عبارت بود عرف احکامنا، یعنی عام خاص مطلق مقید فلان فلان، یا احکام ما رو بدونه از طریق معتبر. بعضی از تقلید از اجتهادها عرفان احکامناش بیشتره تا خود اجتهاد مستقیم. باید بدونیم این روایت برای چی اومده، در چه مقامی اومده. حالا من هی دارم تنزل میکنم، اصلا مقامم در نظر نگیریم، از این عرف احکامنا کجا در میاد بر اجتهاد. البته من نمیخوام بگم من کل مؤمن، آخه صاحب جواهر یک کلمه ای داشت بهانه بده دست بعضیا، میگن نگاه کن من کل مؤمن، نه ایشون هم البته منظورش من کل مؤمن فاضل یا مقلد ان تقلید صحیح، اگر این طور باشه اینا هیچ نقصی نداره نسبت به بعض. به همین دلیل نمیدونم اصول ما حضور داشتید یا نه، شما که فقه گوش میکنید، ما در بحث تعادل و ترجیح خب میدانید ما گفتیم لازم مرجحات اعمال بشه، ما نظر تأخیر رو قبول نداشتیم. تو مرجحات هم رسیدیم گفتیم نه فقط مرجحات منصوص، منتها یه نکته رو خیلی تأکید میکردیم، آقا مرجحات باید معیارش اصابت بیشتر به واقع باشه. یعنی وقتی یک روایت رو راوی صدوق اهل دقت نقل میکنه، یه روایتی ضد این روایت رو یک راوی اونم صدوقه اما نه به اون شدت، اونم مثلا اهل دقته نه به دقت اولی، خب کدام احتمال اصابتش به واقع بیشتره؟ اگر فتوای مجتهد رو یک کسی نقل کرد که دائم با او هست، فاضل هم هست، ارتباط داره با مجتهد، تا اینکه یکی از اعضای درجه دوی دفتر نقل کرد، اونم فرسون آدم معتبریه، خب مسلم. لذا میگفتیم معیار اصابت بیشتر به واقع، اطمینان بیشتر. البته ممکنه اون طرف که اتفاقا ما فکر میکنیم دقتش کمتره، اون داره درست نقل میکنه، ولی اون اتفاقیه. یعنی ما در بحث تعادل و ترجیح هم معیارمون رو قرار میدادیم اصابت بیشتر به واقع، اطمینان بیشتر به واقع، و هیچ چیز دیگر رو معیار قرار هیچ چیز دیگر رو معیار قرار نمیدادیم. اینجا هم الان همین حرف رو میزنیم، اینجا هم الان همین حرف رو میزنیم. آقا اینا همش اولا حساب کنید، ثانیاً واقعا آقایان قصد ما جسارت نیست. بزرگان ما شاگردان این اعزه هستیم، اما بزرگان ما گاهی حرفاشون به شوخی می نماد. حرفی که من دیروز از آقای نائنی نقل کردم که فرمود عرف احکامنا، یا معرفت با واسطه رو میگیره که میشه معرفت مقلد، یا معرفت بی واسطه و مباشر رو میگیره که میشه معرفت مجتهد، و استعمال این دو در یک اراده، این دو در یک استعمال میسر نیست، جامع نداره، گویا استعمال در دو معناست، یا محال است که این آقایان معتقدن، یا دلیل میخواد که نداریم، واقعا جامع نداره. یعنی استعمال در دو معنا هست، وقتی فعلی نسبت داده بشه به یک نفر به مباشرت، به دیگری نسبت داده بشه به سبب، جامعش همون نقش داشتن، همون به اصطلاح صحت انتصابه، صحت انتصابه. جالب اینه که مثالم داره، اگر فرض کنید یه حکومتی مردمانی رو کشت، امیر فرمان داد کارگزاران کشتن، نمیتونه بگیم رژیم فلان با کارگزارانش مردم رو کشتن؟ باید بگیم دوبار باید به کار بره. همون مثالی که ایشون زد، بنی الامیر ول عسکر المدینه، نمیتونه بگیم بنی عباس منصور دوانقی با کارگزارانش بغداد رو ساختن؟ مجازه، غلطه، در دو معنا استعمال شده. میدونید معیار چیه؟ اینه که معیار استناد باشه. استناد که باشه دیگه کار نداره، مباشر باشه. یعنی افعال وضع شدن برای اعم از سبب و سبب و مباشرت، سبب و مباشرت. البته خب بعضی وقتا استناد نمیشه داد، مثلا اگر کسی الاغش رو ببره در یه جایی علف همسایه رو بخوره، بگیم فلانی و الاغش این علف رو خوردن. خب بله، این نمیشه گفت اینجا، چون نمیتونیم استناد بدیم. اما مثل معرفت، مثل بنا، امثال ذلک که معلومه که استناد داده میشه. ثالثاً شما میگید باید قاضی مجتهد باشه. مجتهدم همین مجتهد اصطلاحی میگید دیگه. حالا ولو امروزه خیلی رشد کرده، اما بالاخره اجتهاد یک کفی که داره. من سوال میکنم آیا کلام امام در مقبوله ابن حنزله شامل کسی میشه که مثلا احادیثی از امام شنیده رفته کوفه و از امام شنیده رفته کوفه و بر اساس همین قضاوت میکنه؟ این که کف قضاوتو نداره. به عبارت دیگه اونایی که همون زمان قاضی بودن که هرچی هم شما اجتهاد رو شستشو بدید، کم رنگش کنید، رقیقش کنید، اجتهاد بر اونا صادق نیست. بگی نه همینقدر بسه. خب اگر اینه که همینقدر که یه روایتی بدونه و بدونه مثلا ارث زن اینطوریه، یا برخی آیات قرآن رو بلد باشه بدون ارث و برای مرد و زن باید متفاوت تقسیم کنه، للذکر مثل حظ الانثیین، اگه اسم اینو میذارید اجتهاد، خب بله اینو، این حالا دیگه فرقم نمیکنه از تقلید اینو بدونه یا از ادله بدونه. یعنی میخوام بگم اصلا مقبوله ابن حنزله، آقا مقبوله ابن حنزله در مورد خودش هم به کار نمیاد، تا اینکه بخواد چی بشه، تا اینکه بخواد ازش استفاده بشه. خب حالا در این حال آقا پرونده بازه، ما کاری نداریم به کاری نداریم به اینکه پرونده رو مختومه اعلان کنیم. خب و اما نکته چهارم، یعنی ما در این امر سوم حالا به زعم خودمون، شما ما از فضلا هستید، آزاد تصمیم میگیرید. ما چی بگم، خیالتون از این روایات راحت کردیم. و بهتون بگم آقایان، عمده دلیل آقایان برای اجتهاد اینا بود، وگرنه مثلا عظمت اجتهاد مناسبات و حکم وضوع آقای نائینی داشت. ببینید، نمیفهمم عظمت قضاوت. قضاوت کار دقیقیه، کار خطرناکیه، و خیلی خطره، مثل کار اطلاعاته. اطلاعات هم خطرناکه، بین واجب و حرامه. این معناش اینه که باید کسی که وارد میشه خیلی 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 مهم باشه، که بعد بگیم خب خیلی خیلی مهم مجتهده. بله، قاضی باید با تقوا باشه، قلمبه قداست باشه، یعنی قداست یعنی تقوا منظورمه. باید خیلی مواظب باشه لیز نخوره، باید خیلی دقت کنه، سر قلم شد بشه نشد، باید بشه نباید، بیچاره میشه روز قیامت. اما اینا معناشون نیست که حالا باید مجتهد باشه. اولا بین اجتهاد با عظمت عام و خاص منوج، چنانچه بین مقلد فاضل با همین عظمت عام و خاص منوج. یک بعضی وقتا میگم مثلا حالا مرحوم آقای نائینی این دلیل قرار دادن، اینو اگر یک طلبه سطح 3 قرار میداد شاید مورد سوال قرار میگرفت، ازش گلایه میشد تا یه بزرگی مثل ایشون. بقیهش هم همینطوره، فقط مانده اصل. این اصلی که میگن اصل عدم ولایت، باید ولایت داشته باشه قاضی. در مجتهد میدونیم ولایت داره، در مقلد نمیدونه. اونو من جداگانه بحث میکنم، اونو بذارید حواسم هست. و اما شماره چهار برگه رو اگر داشته باشید، 267 ما نوشتیم برخی ادله و مناسبات دال بر عدم اعتبار اجتهاد مستند در قاضی. برخی ادله و مناسبات، من برای اینکه ممکن بود بعضیاش دلیل نباشه کلمه مناسبات آوردم، توجه میکنید، ادله و مناسبات. گرچه همین مناسبات اگر دست به دست هم بدن دلیل درست میکنن رو مسلک ما. برخی ادله و مناسبات دلالت میکنه بر عدم اعتبار اجتهاد مستند در قاضی. الان شما دقت کنید، خیلی من این شماره ها رو با دقت تنظیم میکنم به گمان خودم. ما در امر سوم رفع مانع کردیم که شما مقبوله رو چکار میکنید، معتبره ابو خدیجه رو چکار میکنید. اما در اینجا میخوام براتون اقامه دلیل کنم بر عدم. نگاه دارم میکنم، ما 4 دلیل آوردیم و چون منحصر به این 4 دلیل یا مناسبت نیست، یک پنجمی هم زدیم، ششمی هم میتونیم بزنیم. اولین دلیل اینه که آقا یه حرفی صاحب جواهر زد، آقای آخوندم با قامتی بلند و رشید مقابل جواهر جواب ایشونو داد. به نظر ما آقایان اون دلیل جواهر نباید ازش گذشت، مخصوصا با بیانی که ما کردیم از این دلیل. صاحب جواهر چی فرمود که نظر ما رو جلب کرده؟ ایشون گفت آقا وقتی میریم در خدمت قرآن و قرآن رو ورق میزنیم، میریم در خدمت روایات، باید گفت بالغ به حد تواتر یا کد تواتر، به این میرسیم که اون چه مطمح نظر قانون گذاره الهیه خدا هست، صحت الحکم بالقسط و العدل و کذا، بالحق و القسط و العدل، این معیاره. حالا از هر که میخواد صادر بشه، البته از هر که میخواد صادر بشه تا دلیل داریم میگیریم، بلوغ، عقل، اگر تسلیم شدیم حلال زاده بودن، اگر قبول کردیم مرد بودن، ولی اگه دلیل نداشتیم ما دیگه معیار اینه، معیار اینه. ببینید ما اینجور که گفتیم دیگه اصلا جواهر نمیخواد به اطلاق یک آیه یا دو آیه تمسک کنه که آقای آخون میگن آیات قرآن در مقام بیان این جهت نیست. جواهر میخواد بگه ما از لحن قرآن اینجور میفهمیم. حالا ما برای اینکه این محکم تر بشه گفتیم اصلا آقا مگه عقل و عقلا غیر از این میگن؟ شما باید عقل و عقلا رو ببرید کنار قرآن، کارایی ابزاری دارن اینا برای آیات قرآن، کلمه اطلاق هم به کار نبرید که بعدم بهتون گیر بدن، چون وقتی اطلاق به کار ببریم باید مورد مورد آیه رو یکی یکی. اما وقتی که گفتیم نه مستفاده از کل کتاب، دیگه میشه اون نظام حلقویه که ما هی تعبیر میکنیم. آقا این آیات، اون سنت، اون ادراک عقل، اون تأسیس و عقلا که همه دنبال اینن، اصلا همه مصلحان، آقایان من دیگه تو برگه ننوشتم، بهترین سیستم قضایی این نیست که کی پشت میزه، بهترین سیستم قضایی اینه که چجوری حکم میشه. شما بهترین قاضی رو بذارید ولی احکام عموما خلاف واقع باشه. حالا نگید ما هرچی پشت میز سخت‌تر بگیریم اون برش کامل‌تر میشه. سخت بگیرید اما صفاتی که کمک میکنه در راستای اطمینان، نه صفاتی که کل حجر الی جنب الانسانه. بگید مرد باشه، بگید حلال زاده باشه، بگید بیتونه اجتهاد کنه، فواید الاصول آقای نائینی رو، کفایت الاصول آقای آخوند رو، اینا رو خوب بلد باشه، مسلط باشه، چند دور تدریس کرده باشه، بیتونه نظر بده، این تأثیر چندانی در قضاوت نداره. بله اگر جمع بشه بین همه اینا اولاست. خیلی معطل شدیم. دلیل دومی که آقایان ما میخوایم بیاریم، شاید به نوعی من تو همون بیان اول خرجش کردم. ببینید یه دفعه اشتراط اجتهاد با اون تأمین هدف در قضاوت بینش ملازمه بود، یعنی مجتهد ملازمه داشت با تأمین هدف و عدم اجتهاد لطمه میزد به تأمین هدف از قضا. میگفتیم خب باید قاضی مجتهد باشه، یعنی اینطور میگفتیم، میگفتیم هدف از قضا اینه و این هدف با مجتهد بودن قاضی تأمین میشه، پس باید قاضی مجتهد باشه. ولی من از شما سوال میکنم بین تأمین اهداف قضا با مجتهد بودن قاضی تلازمه یا آمخاص منوچه؟ به این معنا که بعضی وقتها مجتهد هست و تأمین هدف میشه، بعضی وقتها مجتهد نیست اما یه مقلد یک مجتهد قدریه که اونجا اتفاقا بهتر تأمین میشه. و البته بعضی وقتها هم هست که نه، درست میشه دیگه، یه ماده اجتماع با هر دو تأمین میشه، ماده افترا. خب اگر تلازم نداره برای چی ما این شرط رو میاریم؟ برعکسش گاهی اصابت به واقع در مقلد، البته نه مقلد یه مجتهد ضعیف، مقلد یه مجتهد جامع شرایط، حالا بگید اعلم، این اصابتش به واقع، ولو میره از رساله در میاره، میره از کتاب فقهی اون مجتهد در میاره، از یه مجتهد جوان بیشتر اصابت داره. چطور اینجا میخواییم قید اجتهاد رو بیاریم؟ بله اگه دلیل داشتیم، نحنو چاکرون، ولی نداریم. سوم، چرا علمای ما، دوباره میگم چرا علمای ما از عهدنامه مالک اشتر برای این جهت استفاده نکردن؟ یه موقع یک کلاهی حمله کرده بود به حوزه، راجع به استفاده نکردن مثلا فقها از حالا یا نهج البلاغه یا نامه مالک. خب حالا اون انتقاد با اون ادبیات، اونم از بعضی از افراد که خب شهره هستن که تو هر کاری دخالت میکنن، خب بسیار خب اون غلط، ولی بهتون بگم اعز تا حدی این گلایه بجاست. قال من نگم همه نهج البلاغه، چون نهج البلاغه هم بخش های مختلف داره، اما مثل نامه مالک که ما در درس فقهمون 3-4 جلسه است داریم بحث سندشو میکنیم، و برای من اعتبار سند عهدنامه به مراتب قوی تر از خیلی از روایات معتبر است که آقایان بهش فتوا میدن. اینم خب من ادعا نمی کنم داره بحث فقه سیاسی ما هست، فردا هم که چهارشنبه باشه شاید آخرین جلسش باشه. خب در نامه مالک اشتر چه شرایطی بود؟ جانها به قربان امیرالمؤمنین، حضرت هر چه شرط قرار دادن آقا از شرایط کارا عملگرایانه، هر جور میخواد تعبیر کنی. در نهج البلاغه 13 تا شرط بود، قبلا بحث کردیم، من فراموش نکردم تکرارم نمیکنم، کسی یادش رفته نامه 53 به شماره مرحوم فیض الرسام در نهج البلاغه ببینه که حضرت میگن اختیار کن برای حکم بین الناس افضل رعیته، بعد میشمارن رو شمارشی که ما کردیم 13 تا شماره شد، همش هم اوصافی که عقل به راحتی درک میکنه، یعنی هیچ ابهامی نداره. من یه لحظه صفحه 1009 و 1010، اینقدر انسان عاشق این معت میشه نمیتونه مناسبت بشه نخونه. اختر للناس بین الناس افضل رعیتک، برای قضاوت بین مردم افضل رعایا رو انتخاب کن. ببینید افضل به قول امروزی ها یک وصف کیفیه، ممکنه جور و جور کسی تفسیر کنه، بعد حضرت کمیش کردن یا بگید محسوسش کردن، محسوس تعبیر بهتریه. افضل رعیت کیه؟ یک، ممن لا تزیغ به الامور، کسی که کارها برو سخت نیاد، بیتونه قضاوت کنه. ولا تم حکهو، تم حکهو الخصوم، نزا کنندگان ستیزه شون و لجاج خود رو بر او تحمیل ننمایند، دشمنی ها خصوم. حالا اینجا بگید ترفنهای وکلا، ترفنهای وکلا برو تحمیل نشه. لا یتمادا فی الذله، اگر احساس کرد داره لیز میخوره اصرار نداشته باشه، اصلاح کنه رأی خودشو. همینطور دیگه برید لا یکتفی بعدنا فهمن، آسان انگاری نکنه، نگه در ما من 30 پرونده یا 150 پرونده یا آمارای عجیب غریب گاهی آدم میشنوه رسیدگی کردم، چون بد کاری کردی. اوقفهم فی الشبهات، آدمی که در شبهات اوقفه. اصبرهم علی تکشف الامور، اینا در واقع هم صفت قاضی است آقایان، هم مسئولیت کارگزاران رو سنگین میکنه که اینقدر پرونده نریزن رو سر برخی قضات. دیگه همینطور برید رو شماره ما 13 تا در میاد. 4 تا هم در توحف العقول اضافه شده، چون میدونید که نام مالک در توحف هم هست. توحف مفصل تر از نهج البلاغه است. نامه مالک در نهج البلاغه چیز حدود 3800 کلمه است، در حالی که در توحف العقول اگه زارن اشتباه نکنم 3800 تا، در حالی که در توحف حدود 5000 کلمه. لذا اونجا میگه انفسهم للعلم گزیده ترین باشند در دانش، والحلم والورع والسخا. حلم بردباری، ورع پرهیزکاری. یه وقت برق نزنه چشمش اگر طرف پرونده مثلا از بعض جهات جلب نظر میکنه. داشتیم دیگه برخی ها که لیس خوردند. یا پول و سخا، نگاه باز داشته باشه. اگه سخا اینجا اینجور معنا کنیم، شاید من باشم اینجور معنا میکنم، یعنی نگاه باز داشته باشه، نگاه بخشنده ای داشته باشه. خب شاید تو احکامش اونجایی که مخصوصا به تعذیرات مربوط بشه اثر بگذاره. امام اینا رو میگن. البته اینا در مجتهد باشه چه خوب، در غیر مجتهد هم باشه باید مطرح نظر قرار بگیره. یه چهارمی هم هست، وقت گذشته، من خسته، شما هم خسته، ولی بذارید من اینو تمومش بکنم. اصلا ببینید میگید مجتهد، درست؟ الان بعضی آقایون همه الان هم میگن دیگه، میگن مجتهد. میگیم اگر مجتهد نبود، میگن خب نبود که نمیشه که، چون استقرار حکم وضعی رو بر نمیداره. خب ما چه کار باید کرد؟ اصلا چه زمانی، چه حکومتی توانسته به اندازه کافی مجتهد تربیت کنه برای قضاوت؟ نگید سریع طلبا ثبت نام میکنیم میفرستیمشون مدرسه نمیدونم تخصصی قضا. مگه شوخی آقا؟ این شد اجتهاد؟ این شد اجتهاد؟ خب چرا یه چیزی میگید که شعری میگید که تو قافیهش بماند؟ به نظر ما وقتی که من نوشتم به راستی در چه زمانی تربیت قاضی مجتهد به معنای مصطلح آن، اونم بعد از میدونید اجتهاد مثل حالا، چون اسلام که مال صدر اسلام نبوده، مال حالا هم هست، چقدر میتونسه تربیت کنه؟ نگید خب اینا تربیت نکردن. مگه امکان داره تربیت بشه؟ لذا همیشه آقا باید حکم شارع رو با جامعه هست نگاه کنه، نه جامعه باید. بعضا هستن میشنن پشت میز آرمان شهر درست میکنن، شهر اسلامی، نمیدونم تمدن اسلامی، چیه اسلامی، بعدم خب این باید با جامعه که هست درست بشه. من مخالف نیستم با بعضی از بحثا، اما واقعیت ها رو باید در نظر گرفت. شریعت آمده برای جامعه هست، جوامع هست، نه جوامع باید. خب اینم راجع به ادله که به نظر ما میبره زیر سوال اجتهاد رو. امر پنجم انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.